انقلاب اسلامی بلوغ ملی
انقلاب اسلامی ایران
شب شما همراهان گرامی به خیر همچنان از پخش رادیو فرهنگ در خدمت شما عزیزانیم و در این لحظه دعوت میکنم شنونده خاتم سلیمانی باشید.
من پاسدار خاتم سلیمانی باز به قدر سپاه پاسداران کرمان
شما رزمندگان متوقع نباشید که از مثل من یا هر کس که از سنخ بشره شما تقدیر کنه، نمیتواند تقدیر کنه.
به نام خدا. قهرمانان هر جامعه آینه تمام نمای هویت هر جامعه هستند. در هر جامعه هر چقدر میزان نشانه های اخلاقی بالاتر باشه، قهرمان های اون جامعه هم سرآمد اون شاخصه ها هستند. اما وقتی شخصیتی قهرمانی جهانی میشه، یعنی ویژگی های بارزتر از تعهد اجتماعی و اخلاقی در اون قهرمان دیده شده. در این برنامه با سردار سید احمد ربیعی هاشمی همرزم و دوست سردار سپهبد شهید سلیمانی همراه میشیم تا ابعاد جهانی شخصیت این سردار رشید اسلام رو بیشتر بشناسیم.
مرمود ما رأیت الا جمیلا
جای پرچم زرد زینبیون هم اونجا خالیه.
حاج آقا بزرگوار ایمان سرباز چاه بوده و هستیم و خواهیم.
عمدتاً همه فرماندهان سطوح بالای سپاه، یعنی از فرماندهان لشکرها و فرماندهان قرارگاه های ما تا حدودی میشه میگفت که ویژگی های مشترکی رو داشتن، ولی بعد از پیروزی ما در جنگ تحمیلی از اون جهت که شهید حاج قاسم سلیمانی بخت ویژه رو گذاشتن در نیروی قدس، خب طبیعی است که نیروی قدس یک نیروی بود که فراملی عمل میکرد، فرامنطقه عمل میکرد، طبیعی است که یک نگاه ویژه و یک نگاه استراتژیک در اون سازمان در اون یگان نیاز بود. و حقیقتا این ویژگی که ایشون داشت از این جهت که در سه سطح واقعا ایشون تخصص داشت، در سه سطح قابلیت تحریزی داشت، هم در سطح استراتژیک، هم در سطح عملیاتی و هم در سطح تاکتیکی. حتی میخوام این عرض کنم که این ویژگی رو داشتن که اصلا یک راهبرد رو برسونن به مرحله تاکتیک. این حالا از بوده، حالا من تبیین یک سری حالا مفاهیم نظامی دارم این رو عرض میکنم خدمتون. نگاه استراتژیکی به منطقه خاورمیانه داشتن و تحولاتی که به اتفاق در سطح بین الملل، نگاهی که به این تحولات داشتن و آینده نگری هایی که داشتن، از این جهت ایشون رو برجسته کرده بود بین همه فرماندهان قرارگاه های ما، فرماندهان لشکرهای ما. و خب ویژگی هایی که در کنار ایشون بود، این نگاه یا این استعداد ویژه‌ای که داشتن، به قول مقام معظم رهبری همون بحث شجاعت که از دوران جنگ، هم جنگ تحمیلی ایران عراق، هم این ویژگی ایشون بود. و همچنین اهل تدبیر بودن، یعنی واقعا شجاعت و تدبیر رو ما میتونیم هر دو رو در وجود ایشون ببینیم و این ویژگی خاص ایشون بود. طوری هم بود که واقعا در این حوزه، چه در عراق، چه در سوریه، چه در لبنان، همه آرا شخصیت هایی که به نحوی در مدیریت این بحران ها نقش داشتن تو این کشورها، همیشه نگاهشون بر این بود که ببینن ایشون چه تدبیری میکنن، چه تحریزی میکنن، چه طرحی دارن. این خیلی مسئله مهمی بود.
جنگ به سرعت تبدیل شد به یک جنگ کامل به نام جنگ 33 روزه نامیده شد. برگشتم به لبنان، عماد آمد دنبال من، از خط امنمون گزارشاتی که تهران میفرستادم. آقا فرمودن که این جنگ، جنگ بسیار سخت و شدید است.
28 27 روزهای سختی.
در واقع حزب الله یک اتاق عملیات داشت در قلب زاهیه، ستا ستا پرواز میکردن و کنترل دقیق میکردن. یه شب، 11 شب، من و سید احمد آمدیم بیرون. امکان رو سر ما بود، یعنی هواپیمای بدون سرنشین اسرائیل. ماشین که رسید به ما، امکان متمرکز شد بر ماشین.
خب این عرض بکنم که ایشون بعد از اون هماهنگی که به عمل اومد برای مقابله با داعش، که یک نشستی هم داشتن ایشون با رئیس جمهور روسیه جناب آقای پوتین، در یک نشست 4 ساعته تونستن واقعا پوتین رو آماده بکنن، اطلاعات کامل رو در اختیارشون بذارن و ایشون رو بیارن وارد صحنه سوریه بکنن. و بعدها هم شنیدیم که پوتین خیلی از نوع رفتار و نگاه و همچنین عرضم حضورتون که ویژگی های حاج قاسم سلیمانی نسبت به این ویژگی ها علاقه مند شده بودند و چند روز بعد از همین نشست آمادگی خودش رو پوتین اعلام کرد که در سوریه برای مقابله با داعش و نیروهای النصره و نیروهای معاندی که در واقع در منطقه مسلحینی که بودن، پشتیبانی های هوایی رو انجام بده و عملیات های زمینی رو هم ارزم حضور نیروی قدس سپاه به فرماندهیشون انجام بده. این نشان از این استش که در واقع ایشون خود قابلیتی داشتند که بالاترین مقام یک قدرتی رو در واقع جذب کنن، توجیهش کنن، آمادش بکنن و این رو میگن بهش یک دیپلمات بسیار قوی. میخوام عرض بکنم که یک انسان زوجنبتین بودن، یعنی نه تنها در حوزه نظامی، در حوزه امنیتی بسیار قدرتمند عمل میکردن و مدیریت هم میکردن، در حوزه دیپلماسی و سیاسی هم همینطور. و من میخوام عرض بکنم که حتی در خود عراق من اطلاعات واثقی دارم که فرماندهان ارتش عراق، عرضم حضورتون که دولت مردان عراقی هم در جلسات و نشستهایی که در واقع با ایشون داشتن برای مقابله با توطئه‌های آمریکایی‌ها در عراق نگاه می‌کردن که ببینن حاج قاسم چی میگه. خب این ویژگی‌های خاص ایشون بود، حالا در کنار شجاعت، در کنار حالا مدبر بودن، در کنار حالا نگاه‌های استراتژیک داشتن ایشون، خب می‌بینیم که در واقع یک دیپلمات بسیار قوی بودن و با قاطعیت در واقع اون نگاه‌ها و دیدگاه سیاسیشون رو مطرح می‌کردن و از یک مقبولیت بالایی برخوردار بودن.
آقای حمد آل خلیفه به وزیر خارجه بود، او وساطت میکرد، میامد لبنان و میرفت. او بعدا نقل کرد گفت در اون روزها ابدا اجازه نمیدادن بحث توقف جنگ بشود، او در سازمان ملل بود. گفت من ناامید شدم، رفتم در خانه خودم استراحت کنم، دیدم این جان بولتون خبیث سراسیمه آمد دنبال من و سوال کرد شما با عجله به با نگرانی کجا هستی؟ گفتم چیز جدیدی شده؟ گفت بریم سازمان ملل. آمدم دیدم سفیر اسرائیل در سازمان ملل خیلی نگران و مضطرب داره قدم میزن. هر دو به من گفتن الان باید جنگ متوقف بشود. گفتم چرا؟ گفتن اگر جنگ متوقف نشود ارتش اسرائیل از هم میپاشد و متلاشی میشود. لذا همه شروط قبلی خودشون را نادیده گرفتند و ازش عبور کردند و مجبور شدن شروط حزب الله را قبول بکنن و آتش بس را بپذیرن و این پیروزی بسیار بزرگی برای حزب الله رقم خورد. نه پیروزی شد، بلکه نقطه عطفی شد و پایانی شد بر تصور هجوم رژیم صهیونیستی بعد از اون به لبنان.
عرض کنم حتی من در یک جا از یکی از شخصیت های برجسته خودمون در وزارت امور خارجه شنیدم که ایشون نقل قول میگفت جان کری در عمان، در سفری که داشته به عمان، به پیشنهاد داده بوده، به حتی به سلطان قابوس هم گفته بوده که من خیلی علاقه دارم این فرد رو یک بار ببینم، علاوه بر اینکه ایشون دشمن من هست، علاوه بر اینکه ایشون در واقع در مقابل من هست، ولی خیلی علاقه دارم نسبت به ایشون و میخوام جنرال در واقع ایرانی رو ببینم. این واقعیتی است. واقعا همه آزادی خواهان جهان به نحوی رصد میکردن فعالیت های ایشون رو. خب در هر حال میدونید دولت مردان آمریکایی و چه حالا نیروهای دولت مردان صهیونیست، چه نیروهایی که حالا مدیران انگلیسی، فرض کنید آلمانی، فرانسوی، اینها، عرضم بزرگتون که به یک نحوی هر کدومشون وارد این صحنه شدن برای پشتیبانی و حمایت از داعش در سطح منطقه یا برای تغییر جغرافیای منطقه، تغییر خاورمیانه یا ایجاد یک خاورمیانه جدید. خب به نحوی اینا مواجه شدن با تدابیر و سیاست‌های حاج قاسم سلیمانی. آزادی خواهان دنیا این رو فهمیدن، متوجه شدن، یعنی در اینی که شما میبینید الان ایشون شدن محبوب دلها، سردار دلها در سطح بین الملل و یک قهرمان در واقع بین المللی محسوب میشن، به دلیل اینکه تمام توطئه هایی که اونها داشتن در سطح خاورمیانه رو به یه نحوی حاج قاسم چه میکرد اینا رو خونسا میکرد و واقعا هم خونسا کرد. یعنی ما اگر وجود ایشون نبود، اون شجاعت ایشون، تدابیر ایشون، سیاست های ایشون و فردی که شخصا خودش واقعا انسان عملیاتی بود و هیچ وحشتی نداشت، ترسی نداشت و فقط به آخرت واقعا میاندیشید و به شهادت میاندیشید، با شجاعت تو قول گفتنی به قول امروزی ها رو دل شیر میرفت و برای مقابله با دشمن و هیچ ترس و نگرانی استرسی نداشت.
میفهمی وقتی من فارسی صحبت کنم؟
از ما فارسی قشنگتر صحبت میکنید.
عربی زبان قرآن دیگه، ولی فارسی زبان انقلاب شیرین. اون جمله زمان بهشتی شهید بهشتی.
تو بین ایرانی ها کیو بیشتر دوست دارید؟
آقا فقط ایرانی نیست، یعنی مال همه
غیر از ولی فقیه.
قشقش.
چرا؟
چرا نمیدونم، خیلی چیزا هست.
رابطتون باش چجوریه؟
رابطش سرباز.
سرباز هست خواسته؟
سرباز هست خواسته به افتخار بیکن.
فرمانده هشت شعبی عراق افتخار میکنه که سرباز
هست؟ بله بله، سرباز هست خواسته به افتخار بیکن، نعمت الهی.
زمانی که داعش خرداد سال 1393 حمله را آغاز کرد از منطقه دیر و زور وارد خاک عراق شد، اول اومد سراغ اقلیم کردستان. حالا مدیران دولت، مردان اقلیم کردستان، اون مختم که مسعود بارزانی بودن، ایشون تماس میگیرن با آمریکایی‌ها، با خیلی از حالا به قول معروف هم قطاران خودش و کشورهای حالا ائتلافی خودش که بیان کمک کنن. یعنی داد و فریاد که داعش داره میاد. خب اینجا ناامید میشه، تماس میگیره با حاج قاسم سلیمانی. حاج قاسم میگه شما الان بعد از ظهر مثلا امروز هست، شما تا فردا صبح مقاومت کنید، من میرسم اونجا. خب با 70 تا نیروی رزمی پاسدار ایشون حرکت میکنن و میرن اونجا. داعش هم تا 30 کیلومتری اربیل اومده بوده. خب به محض اینکه اینا وارد اربیل میشن و حرکت آغاز میکنن، داعش که متوجه میشه که حاج قاسم اومده با 70 تا بازار، اصلا عقب نشینی میکنه. یعنی اینجا اقلیم کردستان هم الان مدیون ایشون هست، رهبران اقلیم کردستان هم مدیون ایشون هست، به دلیلی که بالاخره ایشون بود نجات داد اینا رو. حتی زمانی که داعش حرکت کرد اومد رسید نزدیک بغداد یا فلوجه، عراقی ها تقاضا کمک کردن از آمریکایی ها. حالا جالبه که آمریکایی هم تو منطقه حضور داشتن، گفتن ما حالا تا بریم بررسی بکنیم و ببینیم کی ورود پیدا بکنیم برای مقابله با داعش و اینها خیلی زمان میبره. حالا در یک جایی هم من یه سندی رو خوندم، آمریکایی گفته بودن 6 ماه زمان میبره تا بریم بشینیم بررسی کنیم و به شما پاسخ بدیم اینها. خب اینجاست که میبینیم که باز حاج قاسم هست با یه تعدادی از نیروها و با استفاده از همون نیروهای و کمک نیروهای عراقی میان سدی رو ایجاد میکنن و مانع سقوط بغداد میشن. خب اینها توسط آزادی خواهان جهان، توسط ارزم بزرگتون این که جوانان و مردم کشورهای مختلف رصد میشده دائما. حالا شاید در داخل کشور مردم ما کمتر به این مسئله اهمیت بدن، خب در خارج از کشور به این مسائل اهمیت بیشتری میدادن. به همین جهت استش که شما میبینید واقعا در سطح بین الملل هم به عنوان یک قهرمان بین المللی الانشون مطرح هستن، هم به عنوان یک انسانی که واقعا تألیف قلوب کردن و در قلوب مردم و آزادی خواهان نفوذ کردن.
Listen, I'll be the first to admit we would have liked General Qasem Soleimani on our side. He was a brilliant officer. He was a brilliant tactician. He had been helpful with us in Afghanistan. It was unfortunate that he made the choice to turn his activities against the Americans in the early 2005-2006 period. We watched what he was able to do with popular mobilization forces. I will be the first to sit at this table saying that when the fatwa came out to form the popular mobilization forces, I was happy. I was in Baghdad at that time. It was the Hashid that held back ISIS.
ISIS.
But once the fight was over, it took on a completely different complexion. And unfortunately, Qasem Soleimani made the choice, both in Iraq and Syria and Lebanon and Yemen and elsewhere in the region, to be a destabilizing factor with his Quds force.
در این نوبت اندک حرفهای زیادی باقی موند. حرفهایی به بلندای اخلاق ایمان به عمر انسانیت. اما حقیقت همیشه فقط یک راه داره. راهی که مردان خدا اون رو خوب میشناسند و این گونه است که قهرمانها جهانی میشن.
گر که ریزد خون من آن دوست رو، پای کوبان جان برافشانم برو، رقص جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون جهان از دست خود دستی زنند، چون رهند از نقص خود رقصی کنند. هیچ انسانی بدون حرکت نیست و حرکت منشه اون تعلقات انسان است. تعلق انسان، انسان را وادار به حرکت می کند. هرچی این تعلق متعالی تر باشد، این حرکت به این بیقراری به سمت اون بیشتر می شود.
روایات به حسب تاریخ، هر چه روز عاشورا سید شاه سلام الله به شهادت نزدیکتر میشد، افروزتر میشد. پیرمرد میاد میگه بچه‌ام شهید شده است، به من گریه میکنه، میگه نه من برم جبهه.
لذا شهید برای عمل با حکم خدا، با حکم و میل خود مخالفت میکند. این همون اوجیه که کسی میخواد تو عرفان برسد بهش، اوجش اینه.
شهید در قبال خدا گذشت میکنه. ندیدن خود، به حساب نیاوردن خود، اگر خود را به حساب میاورد، خود را در معرض نابودی و خطر قرار نمیداد.
اینو من به جوانها میگم، این که بحث میکنم بحث تعلقات را، دنبال تعلقات پس نباشیم. همه ما راهی به یک سمت هستیم.
این مطلبی که نقل کردن از من، حرف من نیست، حرف یه رزمنده همدانی است که اگر چنانچه از سیم خاردار میخوای رد بشی، اول باید از سیم خاردار نفست عبور کنی. وقتی گرفتار خودمون هستیم، نمیتونیم کاری انجام بدیم. اینو اونا به ما یاد دادن.
اگر انسان وجودش پر شد از محبت خدا و حب به خدا، همه این وجود تهی می شود از محبت‌های دیگر و موضوعات دیگر. امام می فرمایند اوج بندگی در سیر و سلوک و در عالم معنویت شهادت هست.
خدای تبارک و تعالی جلوه می کند به او و اون هم ینظر الی وجه الله.
امام معتقد هستند برنامه اسلام از عصر وحی تا قیامت بر مبنای شهادت توأم با شهامت پایه‌گذاری شده است. شهادت را امام ارث اولیا برای بشریت می دانند.
شهادت ارثی است که از اولیا امام به ما می رسد. بدخواهان ما گمان نکنند که جوانهای ما از مردن، از شهادت باکی دارند.
یکی از دلایل ترسوندن و ایجاد وحی کردن، عدم فهم از فرهنگ درونی این جامعه است. من به تعبیر امام، جامعه ای که شهادت دارد اسارت ندارد.
اشتباهی که این غربی ها دارن یا این مخالفین ما دارن، اشتباه این است که خیال میکنن که وقتی که کلمه موشک تو کار آمد، مردم ایران میترسن یا باید چه باشن. این قصی در کار نیست، برای اینکه یه ملتی است که شهادت طلب است. حالا شهادت با موشک باشد یا با تان باشد یا با خود باشد،
ما
ملت
شهادتیم. ما ملت امام حسینیم.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند. کلام شد گلول باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. کمان بیا زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.
و درود بر هموطنان عزیز، بر ایرانیان سربلند که هماره یک دل و یک صدا در راه اعتلای این سرزمین تلاش کردند با همدلی، با همیاری. قابل توجه شما شنوندگان ارجمند شبکه فرهنگ، به منظور جمع آوری و هدایت کمک های مردمی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، شماره حساب‌های جمعیت هلال احمر بدین شرح اعلام می‌شود: 1. واریز وجوه نقدی به حساب 99999 جمعیت هلال احمر نزد تمامی بانک‌های کشور. 2. واریز به شماره کارت‌های 610 433 799 999 99 96 نزد بانک ملت و شماره 589 463 1850 0